سرزنش نکنه و مسئولیت کامل زندگی خودش رو بر عهده بگیره. خیلی خوبه.
بله.
و ما دوست داشتیم که حالا این نقطه نظرات رو مطرح بکنیم با خانم دکتر مهنوش دارنینی، روانشناس مشاور، که متاسفانه کم بوده وقت اجازه نداد که با ایشون هم صحبت باشیم و از شما عذرخواهی میکنیم.
کاش میشد با خانم دکتر دارنینی صحبت کنیم، اما خب به هر حال فرصت اجازه نداد.
بله، من خداحافظی کردم دیگه. خدا نگهدار.
نه
خداحافظی کردم دیگه. بله، حواسم هست. آره، خداحافظی کردم.
این هممون به آرزوهامون قول رسیدن بدیم. خداحافظ شما.
خیلی متشکرم. جمله قشنگتون، امیدوارم قولی که میدیم بر اساس توانمندیمون باشه، یه مقدار بیشتر خوشقول باشیم، مدیریت زمان داشته باشیم. درود بر شما که با ما همراه بودید. عصرتون بخیر. خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد منان. سلام بر شما شنوندگان گرامی، به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش آمدید. امیدوارم تا پایان ما رو از شبکه رادیوی سلامت همراهی بکنید.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
من رویا قندالی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و برنامه دیگه‌ای از مجموعه برنامه‌های ذهن مغز زندگی رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنم. این برنامه به موضوع پارکینسون و عوارض شناختی ناشی از اون اختصاص داره و به همین منظور من از جناب آقای دکتر امیر حسن حبیبی، پزشک و متخصص مغز و اعصاب، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص اختلالات حرکتی پارکینسون دعوت کردم که در این برنامه حضور پیدا بکنن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من دکتر حبیبی هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، فوق تخصص اختلالات حرکتی. سلام عرض میکنم خدمت شما و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. زنده باشید آقای دکتر. آقای دکتر، موضوع بحث ما چون درباره بیماری پارکینسون هست، چه موقعی میتونیم بگیم که یک فرد دچار پارکینسون شده و این بیماری دارای چه مشخصاتی هست؟
عرضم حضورتون که پارکینسون یک جزء بیماری اختلالات حرکتی هست، معمولا با کندی و لرزش شناخته میشه در جامعه، معمولا با صورت لرزش شناخته میشه، ولی به لحاظ علمی کندی هست و سفتی اندام هست و لرزش، که این قسمت حرکتی هست. قسمت غیر حرکتی و اختلالات شناختی هم در پارکینسون داریم، حالا اونا کمتر در مراحل اولیه شناخته میشن و بیشتر در مراحل پیشرفته و انتهایی بیماری هستن. به همراه داروها، خود داروهای مصرفی بیمار ممکن اختلال شناختی رو بیشتر بکنه، به اضافه اینکه خود بیماری هم همراه هست با برخی از اختلالات غیر حرکتی یا نان موتورک یا اختلالات شناختی که تو این جلسه فکر کنم تا یه حدودی بتونیم در موردش صحبت بکنم.
بله. آیا دکتر بیماری پارکینسون روش خاصی برای تشخیص داره یا نه از همه علائم ظاهری میشه تشخیص داد که فرد دچار پارکینسون هست؟
تشخیص بیماری پارکینسون تشخیص کلینیکی است، یعنی با معاینه است، یعنی تقریبا وسیله وجود نداره، وسیله آزمایشی وجود نداره که بیماری رو تشخیص بده. تقریبا بالای 95-6% با کلینیک و معاینه میشه تشخیص داد. یه 5-6% میمونن که دو به شک هست، انسان یا پزشک دو به شک هست، اون دیگه یه روش اسکن هسته‌ای هست که تقریبا کاربردی نداره در کلینیک روزانه ما، ولی آزمایش معمولی نوار مغز، امارای، همه اینها نرمال هست در تشخیص بیماری پارکینسون نجیب و پارکینسون بدون علت. صحبتمون در مورد پارکینسون بدون علت هست، چون پارکینسون های با علت های مختلف مثل تصادف، ضربه مغزی و پارکینسون های با علل دیگر هست که اونها ممکنه در امارایشون یا در عکس های مغزشون چیزی دیده بشه، ولی در پارکینسونی که در جامعه به عنوان بیماری پارکینسون شناخته میشه، پارکینسون بدون علت، آزمایشات روتین و عکس برداری ها معمولا نرمال هست.
بله، یعنی اونها علائم ظاهری ندارن این دست از بیماران؟
ظاهری که یعنی در کلینیک دارن، ولی در آزمایش خون، در نوار مغز، در امارای مغز، سی تی اسکن مغز معمولا یافته‌ای پیدا نمیشه.
بله،
و فقط یک مدل اسکن هسته‌ای هست با مواد رادیواکتیو یا رادیو نوکلئید که اون هست که تشخیص پارکینسون رو میده. بنابراین اگه یه نفر پارکینسون داشته باشه، در امارایش ما انتظار چیز خاصی رو نداریم و در آزمایشات و نوار مغزش.
درسته. علل ابتلا افراد به پارکینسون چه چیزی میتونه باشه؟
علل مختلفی هست. مهمترین فاکتور خطر یا ریس فاکتورمون سن هست.
بله،
یعنی هر چی دهه سنی میره بالا، از دهه مثلا 56 50 تا 60 سالگی 1 در 100 هزار هست، بالای 60 سالگی 1 در 1000 میشه. همینجوری دهه سنی که میره بالاتر، شانس ابتلا میره بالاتر، مردم بیشتر از خانم ها مبتلا میشن. فاکتور ژنتیک هم در بعضی از موارد دخیل هست. فاکتورهای متعددی هست که یک نفر مبتلا بشه، زمینه ارثی هست، محیط هست، ولی هیچ کدومشون قطعی نیست که بشه مثلا گفت این اگه از این روش جلوگیری بکنی احتمال مثلا ابتلات کمتر هست یا نیست. حتی تو اون ژنتیک هم افراد یه خانواده که هر دو یا همشون اون ژنتیک رو دارن و حاوی اون ژن معیوب هستن هم مبتلا نمیشن. فاکتورهای متعددی هست در اینکه یک فرد مبتلا بشه، واسه همین روش جلوگیری خاصی شناخته شده نیست.
درسته. آیا دکتر توی برخی از منابع، حالا شاید منابع معتبری هم نباشه نمیدونم، اشاره شده به در معرض سموم قرار گرفتن افراد، آیا این هم میتونه موجب ابتلا فرد به پارکینسون بشه؟
عرض میکنم اینا همش در حد این ثابت شده نیست. سموم کشاورزی هست، سموم شیمیایی هست، این جنگ های شیمیایی، مواد شیمیایی، همه اینا هست، ولی هیچ کدوم قطعی نیست. خیلی از اونایی که در معرض بودن مبتلا نشدن و خیلی هم که در معرض نبودن مبتلا شدن. مولتی فاکتوریال هست، این فاکتورهای مختلفی هست و نمیشه گفت قطعا این هست، بنابراین روش جلوگیری خاصی هم نمیشه.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتتون در این بخش. من میزبان جناب آقای دکتر امیر حسن حبیبی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص اختلالات حرکتی پارکینسون و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم و درباره بیماری پارکینسون و عوارض شناختی ناشی از اون با آقای دکتر گفتگو میکنم. شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید، با ما همراه باشید، بخشی رو بشنوید، دوباره برمیگردیم.
بیماری پارکینسون نوعی اختلال پیشرونده سیستم عصبی است که بر روی حرکت فرد تأثیر می‌گذارد. علائم به تدریج شروع می‌شود و گاهی اوقات تنها با یک لرزش کوچک در یک دست که فرد به سختی متوجه آن می‌شود آغاز می‌گردد. علاوه بر لرزش‌ها که بسیار رایج هستند، این اختلال معمولاً با خشکی یا کند شدن حرکت نیز همراه است. در مراحل اولیه بیماری پارکینسون ممکن است حالت چهره به میزان کم بیانگر این بیماری باشد. ممکن است دست‌ها هنگام راه رفتن تکان نخورند. ممکن است حرف زدن فرد آرام یا مبهم شود. اما علائم بیماری پارکینسون با پیشرفت بیماری و با گذشت زمان بدتر خواهد شد. اگرچه بیماری پارکینسون قابل درمان نیست، اما داروها ممکن است علائم فرد را به میزان قابل توجهی بهبود ببخشند. امکان ابتلا به اختلال شناختی یا مشکل در حافظه در بیماران مبتلا به پارکینسون شایع است. احساس حواس پرتی یا بی‌نظمی میتواند همراه با مشکل در برنامه ریزی و انجام وظایف از ویژگی های مشکل نقص در حافظه باشد. اختلال شناختی تا حدی بسیاری از افراد مبتلا به بیماری پارکینسون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین تغییرات مغزی که منجر به علائم حرکتی می‌شوند نیز می‌توانند منجر به کندی در حافظه و تفکر شوند. همچنین استرس، دارو و افسردگی می‌توانند در این تغییرات نقش داشته باشند. لازم است افرادی که از بیماران مبتلا به پارکینسون مراقبت می‌کنند نکاتی را رعایت کنند، از جمله از فرد مبتلا دقیق سوال بپرسید. به عنوان مثال به جای اینکه از او بپرسید کسی زنگ زده است، بپرسید آیا رضا تماس گرفت؟ برای جلب توجه نام شخص را بگویید و هنگام گفتگو ارتباط چشمی برقرار کنید. یادداشت‌ها و فهرست‌های یادآوری را در مکان‌های مورد نظر بچسبانید و وسیله‌ها را در مکان‌های معمول نگه دارید. برای اطمینان از مصرف به موقع داروها یک دستگاه پخش هشدار تهیه کنید. اگر فرد در جستجوی یک کلمه است، نشانه ای را ارائه دهید. مانند کلمه مورد نظر شما احتمالاً با ب آغاز می شود، درسته؟ جملات شخص بیمار را تمام نکنید. بگذارید به طور کامل آنها را بیان کند، حتی اگر زمان بیشتری نیاز است. و هنگام ارائه فهرستی از اقدامات به فرد، ابتدا آنها را به زبان بیاورید، سپس بنویسید.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو از شبکه رادیوی سلامت میشنوید و من در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر امیر حسن حبیبی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص اختلالات حرکتی پارکینسون و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. گفتگو رو ادامه میدم با آقای دکتر امیر حسن حبیبی با این سوال که آقای دکتر در مورد عوامل و فاکتورهای خطر در بیماری پارکینسون بر ما توضیح بدید.
عرضم به حضورتون که فاکتورهای متعددی هست در اینکه یک فرد مبتلا بشه و هیچ کدوم قطعی نیست، بنابراین تجمیع این فاکتورها ممکنه علت بیماری باشه. حتی بیماری ویروسی رو مد نظر قرار دادن، گفتن سابقه عفونت‌های ویروسی، سابقه عفونت‌های مزمن، ولی هیچ کدومشون ثابت شده نیست که بگیم این فاکتور حتما اگر باشه مبتلا میشه و اگر این رو برداری مبتلا نمیشه. کمبود های بعضی از ویتامین ها مثلا ارائه شده، ولی مهمترین فاکتور ثابت شده و قطعی سن هست. بعد از اون میشه فاکتورهای ژنتیک، به خصوص در پارکینسونی که در سنین پایینتر، در منسوبین نه مثلا پدر مادر یک نفر در سنین پایینتری مبتلا بشن به پارکینسون که سن معروف، سن متعارف تقریبا بالای 45 سال هست. اگر در سنین پایین تری فرد مبتلا بشه به پارکینسون، احتمال ژنتیک بودنش بیشتر است و به تبع احتمال این که به افراد دیگه به ارث برسه هست. باز هم شیوع این حالت ارثی بودن مثل بیماری های دیگه مثل تالاسمی اینا نیست که حتما اگر پدر مادر مبتلا هستن، حالا به نسبتی بچه ها مبتلا شن، فقط شیوعش 2-4% نسبت به نرمال جامعه بیشتر میشه. اینکه حتما یه نفر پدر مادرش حتی ژن مثبت داشته باشن، خودش هم بره اون آزمایش ژنتیک رو بده و ایشون هم مثبت باشه فرزن، احتمال این که ما بهشون بگیم که شما پارکینسون میگیری تقریبا میشه گفت مثل بقیه افراد جامعه، شاید 2-4% بیشتر. بنابراین توصیه نمیشه به عنوان روتین تست ژنتیک پارکینسون گرفته بشه، چون مثبت بودنش هم دلیل بر این نیست که در آینده فرد مبتلا خواهد شد. بنابراین از این طرف نمیشه چیزی را هم توصیه کرد که مثلا اگر فلان ویتامین رو بخوری، اگر فلان ماده نگهدارنده ساپلمنت رو مصرف بکنی، نمیدونم کلام ویتامین رو بخوری، اون روغن ماهی رو بخوری یا رژیم غذایی خاصی رو رعایت بکنی. هیچ کدومشون ثابت شده نیست که دخیلن. و از این طرف هم میشه گفت حتی اونایی که این ویتامین ها رو هم مصرف کردن، جلوگیری براشون نبوده مثل افراد دیگه جامعه، شانس ابتلا داشتن. سموم، برخی از سموم هستن، سموم شیمیایی که عرض کردم خدمتتون، سموم کشاورزی، در بعضی از افراد که در معرض بودن مبتلا شدن، برعکس هم هست، خیلی ها که در معرض نبودن مبتلا شدن، از این طرف هم خیلی هم که در معرض بودن باز هم مبتلا نشدن. بنابراین تک فاکتور و یک فاکتور یک علت رو نمیشه گفت. از احتمالات دیگه ضربه های مغزی هست، چه ضربه مغزی بزرگ که خب خودشون ممکنه پارکینسون بدن، ولی اون پارکینسونی که بدون علت مد نظر ما هست نیست. مثلا ضربه هایی که ناشی از ورزش بوکس یا ورزش های دیگه، ضربه های مکرر یا بهش میگن ضربه های متعدد در طی مثلا عمر، مثل ورزش بوکس که حالا نماد بارزش هم محمد علی کلی هست، اینا هیچ کدومشون ثابت شده نیست. و اینکه آقای کلی هم مبتلا شد، اینکه بوکس باعث شد که ابتلا پیدا کنه، اینجوری نیست. شاید بوکس رو اگه انجام نمیداد ناتوانتر میشد و این در نهادینش بود، در سرنوشتش بوده که مبتلا بشه به پارکینسون. این ورزش بوده که جلوگیری کرده از پیشرفت بیماریش و اینکه دیرتر بروز بکنه در ایشون.
درست، ممکن بود که در مورد ایشون مسئله ژنتیک دخیل بوده باشه،
باید بررسی بشه دیگه. باز هم ژنتیکش هم مثبت باشه، باز هم نمیشه گفت به علت اینکه ژنتیکش مثبت بوده، ولی چون ایشون در سنینه حالا شاید بشه گفت نزدیک به 40 چون شد، اون موقع هم شروع پارکینسون رو داشتن.
بله.
به نظر میرسه پارکینسون جوانان بودن و ژنتیکشون مثبت بوده، ولی باز هم مثل فرد عادی ممکنه از من یا از کسی دیگه ژنتیک بگیرم و مثبت باشه. نمیشه گفت که در پیشونی شما، در سرنوشت شما نوشته شده که پارکینسون خواهی گرفت. بنابراین حتی اگه ژنتیکش هم مثبت بشه، نمیشه گفت که ایشون به این دلیل شده.
بله. آی دکتر حبیبی، لطف میکنید بفرمایید که بیماری پارکینسون چه عوارضی، به خصوص چه عوارض شناختی داره و چه ساختارهایی از مغز رو درگیر میکنه؟
عرضم به حضورتون خود بیماری پارکینسون به دو قسمت تقسیم میشه. یه سری علامتهای حرکتی هست که ما میبینیم و افراد خانواده میبینن، لرزش هست، کندی حرکت هست، همونجور که عرض کردم سفتی اندام هست، قامت خمیده هست، صورت مجسمه بار یا ماسکی یا صورت بدون حرکت، بدون احساس هست. خب اینا علامت های حرکتی هست که در فرد پارکینسونی هست. یه سری علامت های دیگه ای هست که بهش میگیم علامت های نان موتور یا غیر حرکتی، که اونا اتفاقا هم شیوعشون بیشتره، هم ناتوان کردنش گاهان از علامت های حرکتی که در بیمار هست بیشتر هست. شایع ترینش اختلال بویایی هست که فرد کاهش حس بویایی رو درک میکنه، یا خودش میگه یا بقیه افراد خانواده حس میکنن که مثلا بویی که در اتاق هست ایشون چرا احساس نمیکنه. حتی این حالت 10 سال قبل از شروع علامت های حرکتی، قبل از شروع لرزش و کندی ممکنه دیده بشه. شایع ترین اختلال غیر حرکتی در بیماران پارکینسونی همین اختلال حس بویایی هست، کاهش حس بویایی و فقدان حس بویایی. خب در مراحل بعدی ممکنه اختلالات حالا افسردگی، به خاطر اینکه قبلا من آدم فعالی بودم و الان لرزش گرفتم، یعنی هم به صورت بازتابی، به صورت ریاکشنی که فرد نسبت به اون بیماری داره افسردگی پیدا میشه، و هم نسبت به اینکه کجای بعضی از قسمت نواحی مغز هم درگیر میشن که منجر میشن به افسردگی و بی احساسی که فرد داره. اینا علامتهای غیر حرکتی حساب میشن. از غیر از اینها ممکنه فرد دچار، عرضم به حضورتون که، اختلالات تند در رفتن به دستشویی باشه، بی اختیاری که حالا در مراحل اولیه نمیشه، معمولا تند دستشویی رفتن، احساس ادرار کردن داشتن و احساس نیاز به دستشویی های مکرر باشن. اینا یه سری دیگه از علامت های غیر حرکتی ما ممکنه مثلا علائم گوارشی باشه، یبوست داشته باشه فرد، یا احساس بکنه که احساس پری شکم داشته باشه. قسمت شناختی مون هم معمولا تو مراحل خفیف تا متوسط انقدی نیست که در فرد بارز بشه و کارکرد روزانه فرد رو مختل بکنه، ولی چون اینا سنشون بالا هست، از یه طرف ممکنه همراهی داشته باشن با همون بیماری آلزایمری که در سنین بالا هست. خب دو تا بیماری جدا با از هم دو داشته باشه فرد، یعنی هم آلزایمر بگیره و هم پارکینسون معمولی و پارکینسون ایدیوپاتیک رو، پارکینسون بدون علت رو، یا اینکه خود بیماری پارکینسون هم در بر مراحل متوسط تا مراحل انتهایی اختلالات شناختی به صورت اینکه یه مقدار حافظه مختل بشه، از اون مهمتر تصمیم گیری یا اصطلاحا ما میگیم اگزیکیوتیو فانکشن، یعنی اینکه شما قضاوت و تصمیم گیری که این کار رو انجام بدی یا اون کار رو انجام بدی مختل میشه. دیگه از اختلالات شناختی معمولا این ترسی که هست که حالا که پارکینسون داره حتما بس آلزایمر هم میگیره، این نیست، مگر اینکه خب از وقت بعد هم آلزایمر رو بگیره هم اختلال شناختی، ولی در مراحل انتهایی و مراحل متوسط به بعد یه مقدار اختلال شناختی به صورت اختلال حافظه، بیشتر از اون عرض کردم اختلال تصمیم گیری در بیماری پارکینسون داریم.
بله، اون قسمت های مختلف مغزی که درگیر میشن کدوم ها هستن آقای دکتر؟
تقریبا تمام نواحی مغز درگیر میشن، یعنی اتفاقا قبل از اینکه قسمت موتور، هر قسمت هایی که مربوط به موتور هستن و ماده خاک، ماده سابستانشیال نیگرا یا جسم سیاه که در ساقه مغز هست درگیر میشه و باعث میشه که بیماری پارکینسون بروز بکنه، قبل از اون قسمت های مختلف مغز درگیر شده، از قسمت های قشری یا سلول های خاکستری که ما اصطلاحا به کار میبریم برای که اختلال شناختی رو بگیم، از همونجا شروع میشه و منتشر میشه، تقریبا جایی از مغز نیست که درگیر نشه، ولی قسمت های قدامی و قسمت های طرفی مثلا لوب فرونتال و طرفی یا پاریتال و بعدش تمپورال هم هستن که درگیر میشن در بیماری پارکینسون.
بله، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر امیر حسن حبیبی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص اختلالات حرکتی پارکینسون و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران.
ذهن
مغز
زندگی.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
با بخش پایانی برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. من میزبان جناب آقای دکتر امیر حسن حبیبی، متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص اختلالات حرکتی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. درباره بیماری پارکینسون و عوارض شناختی ناشی از اون با آقای دکتر گفتگو میکنم و گفتگومون رو با این سوال ادامه میدم که آیا روش درمان قطعی برای بیماری پارکینسون وجود داره آقای دکتر؟
بیماری پارکینسون مثل سایر بیماریهایی که در پزشکی حد تپ هست، تقریبا هیچ بیماری ما به غیر از بیماری عفونی درمان قطعی نداریم. ما برای دیابت درمان قطعی نداریم، برای فشار خون درمان قطعی نداریم. تقریبا بیماری نیست که درمان قطعی داشته باشه، به خصوص در بیماری مزمن غیر از حالا سرماخوردگی و بعضی از بیماریهای عفونی و بعضی از بیماری ها درمان قطعی نداره. این رو مکررن تکرار میکنم چون بعضی ها خیلی اصرار دارن چرا درمان قطعی نداره. خب خیلی از بیماری ها درمان قطعی نداره، فشار خون درمان قطعی نداره. شما مادام العمر باید دارو مصرف کنید، برای دیابتتون باید مادام العمر دارو مصرف کنید. پارکینسون هم مثل بقیه، مثل این بیماری ها درمان قطعی نداره، ولی مدیریت داره، درمان علامتی داره و درمان علامتیمون باعث خواهد شد که روند بیماری به تأخیر بیفته، سرعت پیشرفت کم بشه و گاهن علامت‌های مقدارشون برگرده، ناتوانی در طی این سال‌های عمر خیلی کمتر بشه. یعنی درمان فقط علامتی نیست، چون با مریض‌ها که برخورد می‌کنیم میگن که خب اگه درمان قطعی نداره فقط علامتیه. علامتی منظورمون این نیست که مثلا استامینوفن تب مریض بیاد پایین. علامتی که شما درمان می‌کنید مثل فشار خون، علامت فشار خون رو شما درمان می‌کنید و به تبع عوارض ناشی از بیماری فشار خون کم میشه، عوارض آسیب به مغز و آسیب به کلیه و چشم کمتر میشه. در این بیماری هم همینطور، شما درمان علامتی میکنید برای اینکه در آینده‌ای که قرار بود اگر بدون درمان علامتی مریض سیر طبیعی خودش رو پیش میبرد خیلی بدتر از اینها میشد، مریض جمع میشد، غیر از حالا لرزشش که حالا ممکنه به ظاهر برای بیماران ناتوان کننده باشه، قسمت سفتی اندام و کندی حرکت هست که برای ما خیلی مهم هست و لازم هست که درمان بشه. اگه اینها درمان نشه، درمان که الان درمان علامتی هم حتی اگه به اسمش رو بذاریم نشوند، در طی 3-4 سال بعد بدون درمان مریض دچار عوارض غیر قابل برگشتی از بیماری خواهد شد. بنابراین درمان علامتی که ما اسمش رو میذاریم درمان علامتی، علامتی نیست، ظاهرا علامتی است ولی مانع پیشرفت بیماری و گاهن برگشت علامت‌های قبلی خواهد شد.
بله. آقای دکتر چه روش‌های مراقبتی رو برای خانواده‌هایی که از این دست از بیماران مراقبت می‌کنن توصیه می‌کنید؟
منظورتون پرستاران و نگهدارندگان بیماران پارکینسونی؟
بله. حالا چه خانواده چه پرستار؟
توصیه‌مون بیشتر به این هست که اگر خود فرد که معمولاً تو مراحل خفیف تا متوسط و ابتدای مرحله پیشرفت فرد توانایی این که خودش داروهاش رو مصرف بکنه هست. بیشترین توصیه‌مون این هست که فعالیت حرکتی رو داشته باشن، فعالیت ورزشی رو چه با خود فرد داشته باشن. اقدامات حمایتیمون بیشتر لازم هست برای افراد که اینها به عنوان ترحم بهشون کمک نشه. و این بیشتری مشکلی که خود بیماران پارکینسون دارن، این نگاه سنگینی که خانواده و افراد دارن که این بیمار هست و باید بهش ترحم باشه، این بدترین چیزیه که بهشون فشار میاره. و این فقط کمک در حد این که حداقل کمک بشه و از روی ترحم نباشه، به عنوان فقط کمکی که برادر به خواهر یا به هم دیگه میکنن باشه، این نگاه سنگین برداشته بشه. و توصیه به ورزش، ورزش شدید، یعنی که پدر مثلا پدر عزیزمون هست کارا رو بدیم ما انجام بدیم که ایشون بیمار هستن. اولا از اون جنبه‌ای که عرض کردم باعث میشه که فرد احساس کنه که ناتوان هست، عقب نشینی بکنه از فعالیت‌های روزانه. هر چه کمتر کمک بشه به بیمار پارکینسونی و اجازه بدیم که خودش کار بکنه، اعتماد به نفسش بالاتر خواهد رفت.
بله.
از این بابت البته باید مواظب باشیم که برخی مراحل، مراحل پیشرفته شاید احتمال سقوط و فالینگ داشته باشن، احتمال افتادن داشته باشن، اونا رو باید مد نظر باشه. ولی در مراحل اولیه تا متوسط و متوسط کردم تا ابتدای مرحله پیشرفته، هر چقدر اجازه بدین که فرد خودش کاراشو انجام بده و وارد جامعه بشه، هم برای اعتماد به نفس مریض و هم این که محدودیت ها کمتر بشه، خیلی مفید هست. یعنی در مجموع اگه بخوایم لیست بکنیم، کمتر کمک کردن و بیشتر تشویق کردن به ورزش و حمایت ظاهری، نه حمایت یه جوری میشه گفت معنوی، بدون اینکه علامت ظاهری داشته باشه، بدون اینکه شما بگین شما گناه داری یا مثلا بیمار هستی، من باید حتما به شما کمک بکنم.
بله. خیلی ممنونم آقای دکتر امیرحسن حبیبی از توضیحاتتون. دوستان عزیز، من در خدمت جناب آقای دکتر امیرحسن حبیبی، پزشک متخصص مغز و اعصاب و فوق تخصص اختلالات حرکتی پارکینسون و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بودم. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در این برنامه، و از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه برنامه رو همراهی کردید سپاسگزاری میکنم. شاد و سربلند باشید و خدا نگهدارتون.
ما آدم ها اگر تک تکمون تصمیم بگیریم که خودمون رو درست بکنیم، درست زندگی بکنیم، جامعه ما تبدیل میشه به یک جامعه درست.
بله.
و یک بهشت خواهد شد.
توی خرید شاید خیلی افراط بکنن. تو خونه ما امکان نداره یه چراغ بیهوده روشن باشه. یعنی هممون اینو میدونیم که من بعضی وقتا حالا شده که با مامانم یا با برادرم سر اینکه الان مثلا شب ماشین لباسشویی رو روشن کردن یا ماشین ظرفشویی رو روشن کردن، همه با هم دیگه شاید دو سه نفره با هم صدامون رفته بالا.
در مصرف انرژی باید دقت کرد،
چون واقعا خیلی ها هستن که ندارن، یعنی نمیتونن استفاده کامل بکنن از برق و خیلی بی انصافیه که بخوای بیهوده مصرفش بکنی. یه چیز ملیه، اصلا نمیشه.
ساعت 19 تهران، شبکه ی رادیو